ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. سفارتخانه های اسرائیل در پی کشته شدن چند فرمانده سپاه پاسداران در سوریه روز جمعه بسته شدند. سعید مدنی در زندان دماوند در شرایط نامناسبی نگهداری می شود. امیر نصرآزادانی در اعتراض به انتقالش به سلول انفرادی اعتصاب قضا کرده است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست جمعه خود قطعنامه ممنوعیت فروش و ارسال تسلیحات، مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را تصویب کرد. این قطعنامه با 28 رأی مثبت، 7 رأی منفی و 13 رأی ممتنع تصویب شد. در همین حال و همزمان با آماده باش ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله احتمالی جمهوری اسلامی پس از کشته شدن چند عضو ارشد سپاه پاسداران در حمله منسوب به اسرائیل در سوریه، جمعه سفارتخانه های اسرائیل در جهان بسته شدند. وزارت امور خارجه اسرائیل روز پنجشنبه ضمن هماهنگی با شیمبت سازمان امنیت داخلی تصمیم گرفت سفارتخانه ها در سراسر جهان را به طور موقت تعطیل کند. از سفیران و کادر دیپلماتیک خواسته شده فعلا سر کار خود حاضر نشوند و برای حفظ امنیتشان از حضور در مراسم عمومی خودداری کنند. تعطیلی سفارتخانه های اسرائیل در حالی صورت میگیرد که جمعه در ایران مصادف با روز موسوم به قدس، آخرین جمعه ماه رمضان بود. اما بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، سعید مدنی، جامعه شناس که در سومین سال حبس خودش به زندان دماوند تبدیل شده، در شرایطی شبیه سلول انفرادی و کنار زندانیان مواد مخدر نگهداری میشه. آقای مدنی که تنها زندانی سیاسی زندان دماونده، در سلولی در بند قرنطینه بدون امکانات اولیه و گرمایشی و با شرایط بهداشتی نامناسب نگهداری میشه. او روزانه فقط 2 ساعت حق هواخوری داره و تماس‌های تلفنیش هم به شدت محدود شده. تبعید آقای مدنی به زندان دماوند با واکنش فعالان حقوق بشری روبرو شده و 22 زندانی سیاسی با انتشار بیانیه این اقدام رو محکوم و اون رو نشانه ای از سرکوب سیستماتیک منتقدان در جمهوری اسلامی دونستن. اما امیر نصرآزادانی، بازیکن پیشین فوتبال و یکی از متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان که در جریان اعتراض سراسری 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، بازداشت شد، پس از آن که با دستور وزارت اطلاعات به سلول انفرادی منتقل شده، در اعتراض به این عمل دست به اعتصاب قضا زده. حساب کاربری منتسب به امیر نصرآزادانی در شبکه اجتماعی ایکس دلیل انتقال او به انفرادی رو فعالیت صفحه‌های مجازی او و پیامش به بیرون از زندان اعلام کرده. امیر نصرآزادانی در پیام نوروزیش از زندان همزمان با شادباش نوروز به مردم ایران از حمایت‌های اونا و اعتراضشون به حبس و زندانی شدن او قدردانی کرده بود. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به 16 سال حبس محکوم شد و اکنون دوران محکومیت خودش رو در زندان دستگرد میگذرونه. اما جمعه 16 فروردین روز رونمایی کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس در کتابخانه مرکزی شهر آمستردام هلند و با حضور نویسنده کتاب سعید پیوندی بود. ساعتی پیش از آقای پیوندی، جامعه شناس آموزش، درباره چگونگی و چرایی نگارش کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس‌های درس ایران و هدف از اون پرسیدم.
این کتاب نتیجه یک کار حدود 2 ساله هست و 2 بخش داشته این کار. از این طرف یک کار پژوهشی بر روی همه کتاب‌های دوره ابتدایی انجام شده، 42 کتاب و حدود 2700 تصویر و 383 کتاب‌هایی که تحلیل محتوایی شدن برای پیدا کردن همه اشکال نابرابری‌ها و تبعیض جنسیتی در کتاب‌های درسی، و همزمان یک کاری با معلم‌ها برای آموزش معلم‌ها انجام شده توسط تیم برای اینکه در گروه‌های های کاری با آموزش از راه دور بتونن معلم ها رو در حقیقت آماده بکنن برای اینکه سر کلاس درس با توجه به اینکه در ایران هیچ سیاستی برای برابری جنسیتی در مدارس وجود نداره بتونن به طور مستقل تبدیل بشن به یک کنشگر مبارزه علیه نابرابری های جنسیتی، بی‌عدالتی های جنسیتی یا تبعیض های جنسیتی. بنابراین هم جنبه عملی داشته و هم جنبه پژوهشی، اینا با هم دیگه انجام شدن و کتاب میشه گفتش که نتیجه این دوتا فعالیت همزمانه.
نگاه و رویکرد صرفاً به دوران بعد از انقلاب 57 و استقرار جمهوری اسلامی هست، یعنی تغییراتی که در این 45 سال رخ داده در متون آموزشی؟
کتاب و فعالیت ما متمرکز بر روی آخرین نسل کتاب‌های درسی در ایران، یعنی کتاب‌های درسی سال 1401، یعنی سال گذشته. بنابراین ما ضمن این که یک مروری میکنیم دهه‌های گذشته را، ولی فوکوس کتاب، تمرکز کتاب رو شرایط فعلی و سیاست‌های در حقیقت جنسیت زده آموزش در ایران هست.
با توجه به توضیحی که شما دادید، کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس روی سخنش با چه گروه‌های مرجع اجتماعیه؟ آیا صرفاً آموزگاران رو شامل میشه یا برای خانواده هم کاربردیه؟
خطاب ما به کسانی که امروز در مدارس ایران در حال کار با نسل جوان ایران هستند به عنوان معلم و همینطور با پدر مادرهایی که در خونه یا در ارتباط با مدرسه باید تبدیل بشن اونا هم به کنشگران مبارزه علیه نابرابری‌های جنسیتی که نظام آموزشی ایران یکی از نمادهاش در جامعه ایران هست.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، نویسنده و پژوهشگر کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس. اما در پی حمله هوایی منتسب به اسرائیل به ساختمانی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، گمان زنی ها درباره پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. مهدی بیگی مروری کرده به برخی از این اظهار نظرها و گمان زنی ها.
مقام های جمهوری اسلامی از آیت الله علی خامنه ای گرفته تا فرماندهان سپاه همگی گفتند به اسرائیل پاسخ خواهند داد. اما پاسخ احتمالی ایران چه خواهد بود؟ این تحلیل حمید رضا عزیزی، پژوهشگر مؤسسه علم و سیاست در برلین آلمان.
گزینه هایی که وجود داره در دو قالب کلی میشه تقسیم بندی کرد. یک جنبه میتونه اقدامات مستقیم باشه و یک اقدامات غیر مستقیم. احتمال بیشتر میره که یک ترکیبی از این دو باشه، یعنی ممکن هست که ایران مثلا یک هدفی رو در کشور ثالثی، حالا ممکنه که یک ارتباط مستقیم بتونن برقرار کنن، یا مثل گذشته در اربیل مثلا که حمله انجام دادن چند ماه پیش مدعی بشن که وابسته به اسرائیل بوده، اون اقدام رو انجام بدن و همزمان تحرکاتی رو از طریق همین مثلا حوثی‌ها یا گروه‌های عراقی و غیره انجام بدن و تشدید بکنن این اقدامات رو.
حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی در نیوکاسل بریتانیا، هم معتقد است پاسخ احتمالی تهران مستقیم نخواهد بود.
در دکترین نظامی جمهوری اسلامی مقابله مستقیم با اسرائیل و همینطور با آمریکا جایی نداره و به باور من حتی بعد از این حمله اون اقدامش رو اگه کاری بخواد انجام بده از طریق گروه‌های نیابتی ادامه خواهد داد و مستقیماً تا اونجایی که ممکنه دست به کار نمیزنه، برای اینکه رویای مستقیم اصلا در برنامه‌اش نیست.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته ایران پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری این کشور در دمشق حالا با معضلی بزرگ روبرو شده. اینکه تهران چگونه بدون تشدید درگیری‌ها در منطقه دست به اقدام تلافی جویانه بزند. رویترز در ادامه گزارش خود نوشته از پاسخ‌های احتمالی جمهوری اسلامی می‌تواند توسعه برنامه هسته‌ای تهران باشد، اما دو گام تأثیرگذار در این راه، یعنی افزایش خلوص اورانیوم غنی شده تا 90% و احیای تلاش‌ها برای ساخت یک سلاح اتمی، می‌تواند نتیجه عکس بدهد و به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بیانجامد. اما از گزینه‌های احتمالی ایران برای پاسخ به حمله منتسب به اسرائیل در دمشق که بگذریم، برخی از روزنامه‌های آمریکایی در مورد پیامدهای چنین پاسخی گمانه‌زنی‌هایی منتشر کردند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته درگیری بین ایران و اسرائیل در عمل یک جنگ علنی شده و جنگ در سایه محسوب نمی‌شود. این روزنامه نوشته حمله روز دوشنبه در دمشق و پاسخ احتمالی تهران ممکن است اسرائیل را در رویارویی مستقیم با ایران قرار بدهد. این روزنامه ضمن تأکید بر وعده‌های انتقام جویانه مطرح شده از سوی تهران می‌پرسد آیا ایران تا کنون به تهدیدهایی که کرده عمل کرده یا نه؟ روزنامه نیویورک تایمز هم از پیامدهای حمله احتمالی ایران ابراز نگرانی کرده و گفته ممکن است چنین حمله‌ای از سوی ایران خطرات بزرگی را در منطقه ایجاد کند. در پی حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که نیروهای ایران اسرائیل را مجازات خواهند کرد. روز جمعه همزمان با راهپیمایی روز قدس در ایران، برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی از پاسخ سخت به اسرائیل سخن گفتند. این هشدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
این رژیم نمیتواند از شر فتنه هایی که ایجاد میکند بگریزد.
در همین حال وبسایت آکسیوس به نقل از مقام های اسرائیلی که نام آنها اعلام نشده گزارش داده که اسرائیل به آمریکا گفته اگر جمهوری اسلامی به حملات تلافی جویانه دست بزند، اسرائیل قاطعانه واکنش نشان خواهد داد و درگیری فعلی را به سطح دیگری خواهد کشاند. به نوشته این وبسایت، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گفتند که دولت آمریکا و اسرائیل بسیار نگران هستند که جمهوری اسلامی برای حمله قریب الوقوع آماده بشود.
اما اتحادیه اروپا و ناتو تلاش دوباره دولت گرجستان برای بازگردوندن قانون عوامل خارجی رو که به محدودیت فعالیت سازمان‌های خارجی غیر دولتی منجر میشه محکوم کردن. این تحول تازه بار دیگر تقابل حزب حاکم در گرجستان و مخالفان و منتقدانش رو شدت بخشیده که هانا کاویانی نگاهی کرده به اون.
حدود 13 ماه پیش بود وقتی مردم گرجستان به خیابان آمدند و از تصمیم دولت برای بررسی قانون موسوم به عوامل خارجی به شدت انتقاد کردند. نیروهای امنیتی با معترضین درگیر شدند و البته تصاویر خاطره‌انگیزی هم رقم خورد. مانند آن زنی که تا هفته‌ها تصویرش در جهان دست به دست می‌شد. پرچم اتحادیه اروپا را یک تنه گرفته بود و می‌چرخاند و در مقابل خودروی آبپاش پلیس مقاومت می‌کرد. آن اعتراض گسترده چند روز بعد به نتیجه رسید. بررسی لایحه منتفی شد و معترضان جشن پیروزی گرفتند. حالا اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات گرجستان که قرار است اوایل پاییز امسال برگزار شود، بار دیگر حزب حاکم رویای گرجی موضوع بررسی لایحه را مطرح کرده. موج اعتراض نه تنها در داخل مرزهای گرجستان، بلکه در اتحادیه اروپا و سازمان ناتو هم بلند شده و هر دو سازمان که گرجستان رویای پیوستن به آنها را دارد، درباره آن به شدت ابراز نگرانی کردند. آنچه قرار است در پارلمان گرجستان بررسی شود، قانون عوامل خارجی است که حال با تغییری جزئی در تعریف به صحن پارلمان بازگشته. قانونی که بسیاری را به یاد قانونی مشابه در روسیه می اندازد که موجب تعطیلی فعالیت‌های رسانه‌ها و نهادهایی شد که بخشی از بودجه آنها از خارج از مرزهای روسیه تامین می‌شد. و در کنار بررسی این لایحه و همزمان بررسی قانونی که می‌تواند زندگی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را در گرجستان محدود کند، از جمله در تعریف ازدواج، حق حضانت و اجازه انجام عمل تغییر جنسیت. اما تفاوت امروز با 13 ماه پیش این است که حزب حاکم گرجستان که مدعی است متعهد به طی کردن مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا است، در این میان چند ماه پیش موقعیت نامزدی برای عضویت در اتحادیه را دریافت کرده و از همین رو دفتر سیاست خارجی این نهاد در روزهای اخیر با اشاره به تحولات این هفته به تفلیس یادآوری می‌کند که از جمله اقدامات لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا، اطمینان از سلب نشدن آزادی جامعه مدنی و همچنین مقابله با کارزار اطلاعات غلط درباره اتحادیه اروپا و ارزش‌هایش است.
اما امروز روز زادروز آرمیتا گراوند، دختر دانش آموزی بود که در 9 مهر 1402 پس از حادثه مشکوک در مترو تهران بیهوش شد و یک ماه بعد جان خودش رو از دست داد. بسیاری از کاربرها یاد آرمیتا گراوند رو که موقعی که دچار جراحت شد و مجروح شد حجاب اجباری بر سر نداشت، امروز در شبکه‌های اجتماعی گرامی داشتند. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.